هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیم و زر برنامه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و هم کلام بشیم. اما این همراهی و هم کلامی فرق میکنه. سیم و زر بنابر معرفی و نقد کتابه. نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب فرهنگ جامعه موسیقی ایران جلد اول با پژوهش و نگارش بهروز وجدانی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای بهروز وجدانی، نویسنده ی این کتاب، و آقای رضا مهدوی، منتقد و کارشناس این هفته ی برنامه ی سیم و زر هستیم. جناب آقای مهدوی، سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام دارم خدمتون خانم ساختبار.
متشکرم از شما به خاطر همراهیتون در این برنامه. جناب آقای وجدانی، سلام، به برنامه سیم و زر خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همکاران محترمتون و به خصوص شنوندگان فرهیخته این برنامه سلام عرض می‌کنم.
متشکرم که قبول دعوت کردید. سپاس فراوان. پیش از این که وارد گفتگو بشیم، اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. بهروز وجدانی در سال 1328 در شهر بیرجند خراسان متولد شد. وی کارشناسی ارشد در رشته سیستم‌های مدیریت از دانشگاه نورتروپ آمریکاست. بهروز وجدانی عضو هیئت علمی پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مدرس موسیقی سنتی و نواحی ایران در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از سال 83 تا 87 بوده است. وی همچنین عضو کمیته ملی یونسکو و عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی در سالهای 1387 تا 1389 و رئیس این کانون از بهمن 1389 بوده است. عضویت در کمیته ملی فولکلور، دانش سنتی و منابع ژنتیکی از سال 1380 و شرکت در چندین سخنرانی در چند اجلاس یونسکو در ژاپن، هند، فرانسه، 10 جلسه از اجلاس سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو سوئیس از دیگر فعالیت‌های او به شمار می‌رود. بهروز وجدانی در تهیه و تدوین پرونده‌های موسیقی بخشی‌های خراسان و موسیقی اقوام ایرانی برای ثبت در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس یونسکو مسئولیت اصلی را داشت. بهروز وجدانی دستی در نگارش کتاب دارد و آثار چندی به صورت تألیف و ترجمه و گردآوری توسط او منتشر شده است که از آن جمله‌اند: فرهنگ تفسیری موسیقی، ترجمه و گردآوری، موسیقی و ساز در سرزمین‌های اسلامی ترجمه، فرهنگ موسیقی ایرانی، تألیف، خودآموز موسیقی، ترجمه، حضرت علی در نغمه‌های عامیانه ایران، تألیف، فرهنگ جامعه موسیقی ایرانی، تألیف که برنده کتاب فصل در بهار 1386 بوده است، سازشناسی موسیقی ایران، تألیف، کاری مشترک با دکتر محمد سریر، موسیقی و مالکیت فکری، موسیقی مقامی و بومی نواحی خراسان، تألیف بهروز وجدانی و مشتبه قیطاقی، عناصر مشترک هویت ملی ایرانیان، تألیف و موسیقی ایرانی و هویت، تألیف. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با جناب آقای مهدوی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای بهروز وجدانی. آقای مهدوی بفرمایید.
خب در خدمت جناب آقای بهروز وجدانی، کارشناس و مؤلف کتاب‌های موسیقی هستیم. در یک برنامه قبل هم خدمت ایشون بودیم، از صحبتاشون استفاده کردیم. ایشون چندین جلد کتاب به زیور طبع آراستن و از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی هستن و وقوف خوبی دارن به عرصه موسیقی ایرانی و اتفاقا امروز هم می‌خوایم کتاب فرهنگ جامعه موسیقی ایرانی که جلد اول و دومش چاپ شده رو معرفی بکنیم از زبان خودشون. آقای بوژن بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از حضور شما این کتاب به این صورت شکل گرفت که قبل از این کتاب من خواستم یه مطلبی داشتم، ترجمه میکردم و دیدم که این دیکشنری هایی که وجود داره تخصصی نیست، زیاد نمیتونه منو قانع کنه. یکی از دوستان گفت که خودت بیا این کار بکن که اقلا مشکل آیندگان حل کنه. اون منجر شد به کتاب فرهنگ تفسیری موسیقی که کسایی که میخوان به موسیقی ترجمه بکنن مثلا میتونن اصطلاحات بین‌المللی از اون کتاب استفاده کنن که به 10 زبان 7000 تا اصطلاح موسیقی در اون کتاب هست. پس از اون با دوستان گفتم خب ما در زمین موسیقی ایرانی هم همین مشکل داریم، شما بس بیا کار اون تجربه که داری در زمین موسیقی ایرانی هم همین کارو بکن. گرچه جسته گریخته در پایان کتاب‌های مختلف از زمان آقای وزیری و خالقی و دیگران در انتهای هر کتابی یه سری واژه‌ها در اونجا نوشته شده و تعریف شده، بیشتر لغت به لغت بود. من فکر کردم که در زمینه موسیقی ایرانی هم علارغم گفته‌های و نوشته‌هایی که وجود داره ما یه کتاب جامعی که فقط تخصصی موسیقی باشه مثلا نداریم. حتی آقای مهدی ستایشگر هم در اون تاریخ یه کتاب 3 جلدی نوشته بودن. من دیدم که خب من چون که کارشناس میراث فرهنگی هستم و مردم شناس هستم بایستی موسیقی رو وسیع‌تر از این کتاب ببینم، چون این کتاب علارغم مطالب بسیار ارزنده‌ای که داره یه تفاوتی با این کتاب داره، که چون اون کتاب به معرفی الهان و افرادی پرداخته که در شهرها زندگی میکنن.
بله.
و من دیدم که نه، موسیقی یه عنصر فرهنگیه، یه بخشی هست از فرهنگ ما، چه در بلوچستان بگیری تا آذربایجان، از دورستان، کردستان، ترکمنسرا، هر جایی از ایران موسیقی داره. و من به عنوان یه مردم شناس و کسی که آشناست به حوزه های میراث فرهنگی موسیقی رو باید وسیع‌تر ببینم، که این کتاب تفاوتش این است که موسیقی از لحاظ تاریخی از قدیمترین از منه گفته شده تا همین الان افرادی حتی مثل شما که الان جوان هستید و زنده هستید، علاوه جغرافیایی هم از اویغورها از چین گفته شده تا اروپا تا شمال، یعنی هر جایی از کره زمین یه اصطلاحی وجود داره که نشاندنده تأثیرات موسیقی ایرانی در موسیقی اون منطقه در این کتاب اومده. و یه فرق دیگه هم که داره اینه که موسیقی رو من فقط از تهران و قزوین و مثلا تبریز و اصفهان و شیراز، یعنی نقاط شهری که مثلا موسیقی ردیف های دستگاهی ایران رو شکل دادن نگاه نکردم. در تمام روستاها و اقوام اشایر ایران اگر لحنی بوده موسیقی و یه فردی بوده موجه موسیقی همه در این کتاب آورده شده. برای همینی که این کتاب با استقبال روبرو شد و منم واداشت که دائما مثل تمام دنیا که فرهنگا رو 10 سال به 10 سال و هر چند سالی باید تجدید نظر کنم، این با مورد نظر من از اون روز اولم بوده که اگر باز اصطلاح جدیدی، فرد جدیدی در مورد موسیقی هست، اینا رو فیش برداری کنم، که امیدوارم به زودی باز اون کارم کامل کننده همین مطالب این کتاب باشه.
مخاطب کتابخون وقتی با فرهنگ موسیقی مواجه میشه، رو کتاب میبینه همچین چیزی نوشته شده، خب یک جهان موسیقی رو در نظر میگیره. وقتی نوشته میشه فرهنگ موسیقی ایرانی، متوجه میشه این فلات ایران، جغرافی ایران با قومیت هست. ولی وقتی واژه جامعه میاد، یک جامعیتی بهش میده، یک کلان نگری میده. شما به معنای حقیقی کلمه جامع نگاه کردید، یعنی همه ریزکاری موسیقی رو در این کتاب بهش نگاه کردید؟
بله، تقریبا در حد امکانات خودم این کارو کردم. به سبب این که من فکر کردم که در مورد عنوانش با چند نفر صحبت کردم، میگن چون که تو قبل از این یه کتاب نوشتی به نام فرهنگ موسیقی ایرانی که خود سازمان میراث فرهنگی چاپ کرد و این خیلی اضافه تر از اون هست و تقریبا با این رویکرد تاریخی و جغرافیایی جامعه تر به این قضیه نگاه کردی، اونها به من پیشنهاد کردن که اسمش بذارم فرهنگ جامعه موسیقی ایرانی، که این کلمه همونجور شما فرمودی جامعیت اینه که، یعنی من دیگه خودم رو از قلم رو به جغرافی و تاریخی کنونی رها کردم. یعنی اگر در روستاهای بنپورم یه اصطلاحی بوده یا یه فردی بوده، تا اون چه در تهران وجود داره و اون چه در اون کشور، این کشور حد وجود داشته، همه اینا رو سعی کردم فیش کنم. ولی خب طبیعیه که مثل تمام فرهنگ ها این واسه هر چند سالی تجدید نظر بشه و هیچ وقت کامل نخواهد شد. ولی الان که با شما صحبت میکنم، اصطلاحاتی که نوشته شده و گفته شده رو من جمع آوری کردم. بدیهیست که 10 سال دیگه 20 سال دیگه باز یه افرادی و یه الهان جدیدی کشف خواهند شد که اونها با طبیعی که باید دائما این بازه، این دفتر بازه.
سپاسی، فاصله میگیریم و برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
اسناد و مدارک موسیقایی از ارزش و اهمیت علمی بسیار زیادی برخوردارند، چرا که ما را در شناخت درست‌تر و همه جانبه فرهنگ جامعه مورد مطالعه کمک می کند. مستندسازی انواع موسیقی جوامع سنتی از جمله ایران که هر روز در حال کمرنگ شدن و فراموشی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و اگر در این کار مهم کوتاهی ورزیم، آیندگان را از تجربه، دانش، مهارت، خلاقیت و ذوق هنرمندان گذشته که نقش سازنده‌ای در هویت فرهنگی و ملی ما داشتند محروم خواهیم کرد، که گناهی است نابخشودنی و غیر قابل جبران. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب فرهنگ جامعه موسیقی ایران به قلم بهروز وجدانی بود که تقدیم شما کردیم. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر باز هم همراه میشیم با رضا مهدوی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر، و بخش دوم گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون. آقای مهدوی بفرمایید.
خب آقای وجدانی عزیز، فرمودید که این کتاب فرهنگ ها عموماً در گذر زمان، شاید هر دهه یک بار، هر دو دهه یک بار نیازمند به بروز رسانی هستند. شما در بروز رسانی این دو جلد که بر حسب حروف الفا جلو رفتید و قطعاً به چند جلد خواهد رسید، حالا جای حمایت بکنه چاپ بکنه بحث بعدیست، ولی این که دغدغه رو دارید و دارید مطالب رو جمع‌آوری و گردآوری میکنید و نظرات خودتون رو بر اساس موسیقی شناسی وارد میکنید، به عنوان یک فرهنگ جامعه وقتی یک کتابخان میخواد ورود پیدا بکنه و با جامعیت موسیقی ایرانی آشنا بشه در شقوق مختلفش، چقدر اجازه داریم که این رو به زبان امروز بکنیم، چیزی که متعلق به گذشته است اسم شخصیت‌های اومده اینجا که سال‌ها پیش دار فانی رو ودا گفتن یا شخصیت‌های جوانی وارد شدن که مؤثر و مؤلف هستن در جایگاه خودشون. اینها رو چگونه میشه در کنار همدیگه زبان حال امروزی کرد، چیزی که زبان رایانه‌ای است دیگه، میگیم به روزرسانی کردن گوشی‌ها رو و وسایل الکترونیکی رو، اما مسائل آیینی و هویتی رو تا چقدر مجازیم امروزینش بکنیم؟
نکته مهمی شما اشاره کردید. من سعی کردم که هر چی که نوشتم در پایان همون بگم نقل از فلان صفحه فلان کتاب از فلان جا،
ارجاع میدید
بس ارجاع میدم بخوز، ولی اون مطالبی که حاصل پژوهش‌های میدانی خودم بوده اونها رو دیگه من ارجاع ندادم، یعنی گفتم نوشتی خود منه که تو این 40 سال خودم پژوهشگر میدانی این عرصه بودم، اونا از زبان خودمان و خواننده میفهمه که این یعنی نقل از یک کتابی مجید. ولی هر چی که نوشته شده از هر کتابی و مقاله‌ای و سخنرانی نوشته شده در پایانش نوشته شده که کسی قانع نیست به اون چند خط میتونه به اصلش مراجعه کنه. ولی خب اون ما میتونیم مثلا فرض کنیم که علاد مجریان موسیقی، فرض کنیم فارابی یا ابو علی سینا یا صفی الدین ارموی یا عبدالقادر مراغی یا حتی جدید آقای خالقی و وزیری، اینا حتی در مورد هر کدوم از اینا کتابهایی نوشته شده و خب این میتونه مثلا یه 10-15 خط رو من اختصاص دادم. اینی که در اونجا یه مثلا کسی خواسته باشه بفهمه که آقا ملک و شعرا بهار یا مثلا آقای شهریار که بالاخره اینا هم تو رشته موسیقی ترانه هایی داد گفتن که خیلی ها خوندن، اگه خواسته باشه کاملا بفهمه که شهریار یا بهار یا عارف قزوینی اینا کی هستن، خب کتابای زیادی نوشته شده، میتونه به خود اون کتابا مراجعه کنه که اتفاقا در پایان کتاب آدرس اون کتابا هم داده شده.
چه خوب.
ولی اگر خواسته باشه در حد فرهنگ، این فقط یه تلنگریه که ما نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کنه چون که آقای وزیری مثلا پدر موسیقی معاصر ایران هستن، اگر مثلا یه صفحه در مورد ایشون نوشته شده پس مثلا یه کسی دیگه که الان هست که شاگرد ایشون باید مثلا یه خط نوشته شده باشه، ولی نه، این فقط در حد معرفی هست و 100% این کتاب نه کامل هست و دائم باید کامل میشه و نم بدون نقص خواهد بود. ولی بدون نقصش اینه که مثلا اگه خواسته شما بفهمی فارابی کی بوده تو همون چند خط میتونی بفهمی کی بوده.
درست.
بیشتر میخوای و بری کتابای آقای برکشلی مراجعه کنی ببینی که فارابی کی بوده.
پس شما این عنایت ویژه رو دارید اگر نسل جوانی میخواهید معرفی بکنید در به روزرسانی این کتاب و در چاپهای بعدی این کتاب، اینکه چه توانایی ها چه قابلیت هایی دارن، افرادی پدیده هستند، چه خدماتی کردن، چه تولیداتی دارن، یا اینکه عضو مؤثری بودن در دهه خودشون، در روزگار خودشون، در این دوره معاصر، من این ندارید که اگر بیوگرافیشون چند خط بیشتر از اساتید متقدمی باشه که اونها هم در زمان خودشون شاهکارهای آفریدن.
اتفاق نکته بسیار بسیار مهمشون فرموده، به سبب اینی که ممکن خود شما که الان جوانترین فرد هستی در جامعه موسیقی ما تو اونها مطرح هستن، من نمیتونم در مورد شما نیم خط بنویسم در مورد مثلا فرض کنین که عبدالقادر مراغی پس 1,000,000 خط بنویسم. اینه که اینو فقط جهت اینه هست که مقایسه که من نکردم در این کتاب، من نگو من گفتن که آجان مثلا فلان موسیقی هم هست، فلان مجری هم هست، فلان نغمه هم هست، من همه اینا رو بدون ارزش گذاری نوشتم. اصلا درست نیست توی فرهنگ ما بگوییم که مثلا اگر فلان کس رو مثلا ما یه صفحه نوشتیم پس این کسی که شاگرش هست مثلا باید دو تا خط بنویسیم. نه، من اصلا سیستم ارزش گذاری به کار هیچ فردی و هیچ مثلا من نشون حتی در الهان هم مثلا دستگاه شور مهم هست و مثلا گوشی سلمک مثلا مهم نیست. من اون چی که شما میخوایی بفهمید مثلا فرض کنه گوشی سلمک مثلا چیست، این نوشته شده که گوشی سلمکی که الان در دستگاه شور هست خودش یه زمانی که سیستم مقامی و آوازی در ایران بوده جد 6 تا مقام مثلا موسیقی ایرانی بوده، این ارزش گذاری نیست. تو این کتاب شما میتونید راحت این مسئله درک کنید.
بسیار عالی. یه فرصتی دیگه میگیریم، بخش پایانی گفت و شنیدمون رو در ادامه با شما خواهیم بود.
یک یکی دیگر از ویژگی‌های فرهنگ جامعه موسیقی ایرانی توجه به ابعاد تاریخی شکل‌گیری و ظهور واژگان موسیقی ایرانی است که با پژوهش و بررسی کتاب‌های تاریخی و ادبی قابل دسترس تا حدی امکان پذیر شده است. متاسفانه توجه موسیقی نویسان، تاریخ نویسان موسیقی ایرانی و پژوهشگران این هنر والا صرفاً معطوف به استادان و هنرمندان موسیقی رسمی شهری بوده که آنها را در قالب مکاتبی مثل تهران، تبریز، قزوین، شیراز و اصفهان گرد آوردند. ادامه چنین حرکتی منجر به نوعی نگرش یک بعدی به موسیقی ایران شده است، در حالی که موسیقی محلی ایران محدود به شهرها و مکاتب هنری شکل گرفته در آنها نمی شود، بلکه این هنر هویت ساز که در طی تاریخ از آن به عنوان فن، صنعت، علم، دانش، وسیله بیان احساسات و به قول سعدی شیرازی دوای روح نام برده شده، دارای اشکال بسیار گوناگون است و در تمام عرصه‌های زندگی عموم مردم ایران از شهری، روستایی و ایلی حضور و نقش فعال ایفا کرده است. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب فرهنگ جامع موسیقی ایران به قلم بهروز وجدانی بود که تقدیم شما کردیم و حالا بخش پایانی گفتگوی رضا مهدوی رو میشنویم با بهروز وجدانی، نویسنده این کتاب. جناب آقای مهدوی بفرمایید.
خب جناب استاد وجدانی عزیز بفرمایید که چه حجمی رو شخصیت ها در طول تاریخ بررسی کردید در این کتاب هست، چه بخشی مباحث تخصصی موسیقی دستگاهی هست، چه بخشی موسیقی نواحی، سازها، تعاریف، اینا رو درصد بندی کردید در ذهن خودتون هست؟ الان اشاره فرمودید.
اصلا همچی کاری به ذهنم نرسیده و نکردم. من فقط به قول من عاشقانه و دیوانوار هر چه که اصطلاح در حوزه موسیقی ایرانی هست، یعنی ایران زمین تاریخی و جغرافیایی، جمع‌آوری کردم یا یه دست کردم تو این کتاب آوردم. اینه که من نمیتونم بگم که آیا مجریان مثلا منطقه شمال خراسان چند درصد از این کتاب رو شامل میشن، یا مثلا موسیقی مقامی و اونچه بخشی های شمال خراسان انجامه چه درصد. من همچی کار این صلاح هم ندارستم بکنم. من فقط در این کتاب شما اگر فردی میخوایید راجع مثلا بلوچستان به توی این موسیقی خدمت کرده یا لحنی وجود دارد، چه سازی چه آوازی در اون موسیقی آوردم. بازم میگم یه سری از اینا مکتوب شده، از اون مکتوب ها استفاده کردم با نقل قول، یه سری هم گفت شنیده ها بوده که من بازم در اونجا امانتداری کردم، گفتم از فلان کس شنیده شده یا نه خود من در اثر پژوهش میدانی میره. نه درصدی نیست که، یعنی هر چه هست و نیست به نظرم رسید تو این هست بدون.
خب جدای از امانتداری که اشاره فرمودید و حتما هم همینطور هست چون شما شخصیت مورد وثوق در بین اهالی هنر هستید، بفرمایید که تا چه حد رعایت کردید اصول فرهنگ نویسی رو؟
اصول فرهنگ نویسی رو من گفتم باز هم تا اونجایی که به ذهنم رسیده، وقتی به سر وقت یک فردی که یعنی مجریه موسیقی هست رفتم، این با این شروع میشه که این فرد در چه تاریخی در کدام منطقه به دنیا آمده، چه تحصیلاتی احیانا داشته، چه کارهایی کرده، چه جشنواره‌هایی رفته، مثلا تمام اون رزومه شخصی مهم اون فرد رو. چون که بازم میگم اگه میخواستم مثلا راجع به آقای شیر محمد اسفندار مثلا،
بله،
که خب ایشون
نواز مشهور بنپور، بله، بلوچستان،
بله، اگه ایشون رو واژه هستین در اینجا فرقی نمیکنه با آقای خالقی که در شهر هست، چون همه اینا گفته شده که در چه تاریخی به دنیا آمدن، در کجا منشأ اثر بودن، استادانشون کیا بودن، شاگردانشون چیا بودن، تخصصشون چی ها بوده. یعنی شما با خوندن این فقط اگه بیشتر از این خواسته هاشی برید باید به سر وقت فضای مجازی و دیگران برید، ولی تا حدی که نوشته های اینجا هست امانتداری شده و تعصبی نبوده که این فرد در یک قوم هست، در یک روستا هست،
موسیقی شهری هست، موسیقی روستایی هست، بله اینا رو.
همه اینا چون که هست، یه واقعیت اینه که موسیقی ایرانی اون موسیقی هست که در تمام روستاها و اقوام و عشایر و شهرهای بزرگ هست و مجریان موسیقی ایرانی هم مجریانی هستن که چه در تهران چه در روستاهای دورافتاده این کشور کار میکنن. این بدون تعصب همه اینا آورده شد چون همه اینا در موسیقی ایرانی نقش داشتن و همه اینا مجریان شناخته شده و مؤثر موسیقی ایرانی بود.
من الان کتابو که ورقزم اتفاقی چشم خورد که مثلا واژه استاد برای فردی آمده، اینو فکر میکنم اصول فرهنگ نویسی واژه گزینی نیست برای افراد، حتی اگر استاد باشن، تیتر القابی داشته باشن، فقط در حد نام و فامیل و مشخصاتشون میاد. اینها رو در چاپای بعدی اصلاح میکنید یا الزام دارید که بعضی شخصیت ها رو مثلا با نام استاد یا القابشون در کتاب ذکر بکنید؟
این هم مسئله مهمیه که من در آینده باید این رو بیش از این رعایت کنم، چون به سببی که مثلا این کلمه استاد هم خودش تعریف بخصوصی پیدا کرده که در گذشته ها ما میبینیم که در هیچ کجایی نوشته نشده که مثلا آقای وزیری، خالقی، سبا به خودشون بگن استاد، ولی الان یه جوری شده که چون خیلی از کسا که شاگرد اونها بودن بینا میگن استاد، دیگه من باید پرهیز کنم از این کلمه استاد. مثلا فرض کنم حتی شادروان، در اون زمانی که این کتاب نوشته شده برخی زنده بودن، من استفاده نکردم از شادروان، ولی حالا که فوت کردن خب شادروان شدم. یا پس این هم اینه که از این القاب استاد و شادروان و
زنده یاد و از این
صفات اصلا از صفات باید پرهیز کنن.
شاید این به فرهنگ تعارف ما ایرانی ها برمیگره، چون در دیگر جامعه واقعا نیست این گونه. حالا شاید در زبان معاوره به همدیگه استاد میگیم، تیتر و القاب میگیم، که درست هم است، باید بگیم و احترام بذاریم، اما در مکتوبات که میماند برای آیندگان هیچ نیازی نیست. درست. باید خواننده خودش تشخیص بده این شخصیت چقدر استاد هست و یا نیست. و به عنوان پرسش آخر، این که فرهنگ نویسی اصولا چه تبعات نیکویی میتونه داشته باشه برای اون قش از جامعه که دارن فعالیت میکنن، مثل موسیقی ایرانی حالا یا موسیقی فرنگی، موسیقی ملل، از این دست موارد، ما نیاز داریم فرهنگ نویسی مختلف داشته باشیم یا یک فرهنگ جامعه کفایت میکنه و همه چی باید درش باشه؟
از حضور شما اگر تشریف ببری به بزرگترین موزه های دنیا، در اونجا چون که انواع و اقسام آدم ها با سن های و تحصیلات و فرهنگ مختلف در اونجا میرن، اون سعی میکنن همه رو ارضا کنن. یعنی حتی راجع به موزه لوور یک کارپوسال هم هست با یک کتاب وزین بزرگ، یعنی هر کسی خواست از اونجا میتونه بفهمه که نسبت به امکانات مادیش و معنویش چه چیزی از این برداشت کنه. فرهنگ هم همینه. فرهنگ اگر ممکنه مثلا یه فرهنگی باشه، حتی مثلا خانم عطرایی که شده بهترین نوازندگان سنتور هستن، ایشون فرهنگ موسیقی ایرانی داره.
ولی خب خانم عرفه عطرایی، بله، نوازنده برجسته سنتور، بله، و محقق و پژوهشگر،
بله، کاملا درسته که من از آثار ایشون خیلی استفاده کردم. ولی در اونجا چون که کلن کم حجم اون کتاب هست، اینه که ممکنه یک فردی در یک خط یا دو خط یا یه نقمی مثلا نوشته باشه ماهور یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است. ولی باز یه کتاب دیگه هست که مثلا دیگه بینش من ندیدم. من یک دفعه دیگه در اینجا که رفته، تقریبا اونچه که هست و نیست بدون رعایت مثلا سقف در مورد خیلی چیزا و با رعایت سقف در مورد افراد این آوردم. اینه که به نظر مثلا همون مورد نیاز هست، یه کسایی هستن که ممکنه با همون رفع نیازشون بشه، ولی اگه بیش از این خواسته باشن درک بکنم به سر وقت همین فرهنگ جامعه باید برن که بیشتر از این اطلاعات کسب کنن.
درود بر شما جناب آقای بهروز وجدانی گرامی، لطف کردید به برنامه سیم و زر تشریف آوردید و اجازه دادید یکی از کتاب‌های شما رو معرفی بکنیم. امیدواریم در برنامه‌های آتی سیم و زر بتونیم در خدمتتون باشیم. با شما و شنوندگان گرامی سیم و زر خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم تا برنامه دیگر با معرفی کتاب دیگر از مؤلف گرانقدر دیگری در عرصه موسیقی ایرانی بتونیم در خدمتشون باشیم. تا زود و بدرود.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این بار هم با ما همراه بودید بی نهایت سپاس گذاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.